بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عزیزان بیننده سلام، وقت شما بخیر. از شبکه جهانی حضرت ولی عصر مهمان چشمان شما عزیزان بیننده میشیم و برنامه راه روشن رو میخوایم تقدیم حضور شما کنیم، همچون هفته های گذشته که سه شنبه شبها ساعت 20 تقدیم حضور شما میشد. مهمان ما در این برنامه هم جناب دکتر ابوالقاسمی هستند، تشریف دارن، وقت گذاشتن و انشالله برنامه رو با ایشون ادامه خواهیم داد. عرض سلام خدمت استاد داشته باشیم، برمیگردیم توضیحات رو خدمت شما ارائه میکنیم. استاد عزیز سلام، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمد.
علیکم السلام و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طبعا وتمتعه في طويل عرسان. خدمت شما جناب قزبانی و خدمت بینندگان عزیز و گرانقدر شبکه جهان نهت ولی از اون برم که هر کجایی هستن موفق و پیروز باشن. خدمت نستم،
خیلی خوشحالیم که خدمت شما هستیم. امیدوارم که بتونیم ساعت و دقایق خوبی رو فراهم کنیم برای بینندگان عزیز با حضور شما و مباحثی که ارائه میکنید. خب عزیزان بیننده، راه روشن برنامه ایست که متکفل پاسخ به شبهات روز هست، شبهاتی که در فضای مجازی مطرح میشه و احیانا شما هم اونها رو دیده باشید و شاید هم برخی از اونها تأثیر بذاره و نقطه سیاهی رو در ذهن ما فراهم کنه. جناب دکتر ابوالقاسمی این گونه شبهات رو جمع‌آوری میکنن، زحمت میکشن، پاسخون رو آماده میکنن برای شما عزیزان بیننده تا این نقطه تاریک از ذهنتون بده و به اصطلاح راه روشنی برای ما فراهم کنه. 3515 سامانه پیامکی ماست که شما از این طریق میتونید با ما در ارتباط باشید، نظرات، پیشنهادات و سوالات خودتون رو مطرح کنید. تلفنی زیرنویس میشه که این هم پل دیگری است برای ارتباط ما و شما عزیزان بیننده، که شما از این طریق میتونید به صورت مستقیم با ما در ارتباط باشید، سوالتون رو مطرح کنید، جناب آقای دکتر انشالله پاسخ سوال شما رو خواهند داد. خب سوالات ما معمولا متنوع هست و شما هر گونه سوالی که هست میدونید مطرح کنید. سوالات قرآنی هم گاهی از اوقات بینندگان مطرح میکنن، اینجا جای همون مطرح کردن این سوالات هست که جناب دکتر انشالله پاسخ اون رو هم خدمت شما خواهند داد. ما از طریق ماهواره که میبینید و از طریق سایت و همچنین اپلیکیشن شبکه جهانی حضرت ولی از عجل الله تعالی فرجه شریف هم میتونید دنبال کنید برنامه ها رو. از اونایی که در اروپا و آمریکا هستن از طریق روکو میتونن ما رو دنبال کنند و انشالله که شما هم از این طریق و نقل این پل های ارتباطی برای عزیزان و دوستان و آشنایاتون میتونید به بیننده های این برنامه اضافه کنید و باعث بشید که انشالله تبلیغ درستی از دین اسلام به دیگر کشورها و افراد دیگر هم منتقل بشه. خب وقت شما رو زیاد نگیرم، ببینم جناب دکتر امروز برای ما چه آوردید از کلیپ هایی که آماده شده و مسائل
رحمان رحیم. یه دوره ای ما آمدیم کلیپ های آیه سلیمانی اردستانی رو نقد کردیم. خب کلیپ هایشون در همون زمان در فضای مجازی بازخورد چند میلیونی داشت و بازدید زیادی میشد. ما هم شروع کردیم نقد کردن و بعد که مناظره شد دوباره چند میلیون بازدید خود شما معروفش کردید. آقا این آقا قبلش بازخورد داشت. حالا آیه هدایتی هفته قبل ما کلیپ بعدش پخش کردیم. قبل از اینکه ما بیایم کلیپ بعدی روش پخش بکنیم، اتاق فرمان تصویر درست کنن تا بعدن کسی نیاد بگه آقا شما چیکار کردید، او رو مطرح کردید. بازدیدش چقدره؟ 2,300,000 تا. در اکسپلور اینستاگرام رفته 360,000 تا، 340,000 تا. نگن آقا شما اومد اینو مطرحش کردید. البته ما با حتی او هم حاضر مناظره کنیم، مشکلی نداریم. با سلیمانی ارستانی هم که اعلام آمادگی کردیم برای مناظره. این افرادی هستند که نشان میدهند از لباس روحانیت، خدا ما رو حفظ بکنه، تنها و تنها دنبال شبه افکنی و مطرح کردن مطالب باطل خودشون هستن. خب مقام معظم رهبری چند سال قبل یک صحبتی کردن در فرمایشات نوروزی خودشون که ما دشمنان جنی و انسی داریم. حالا آیه هدایتی ما شروع کردن مسخره کردن این جملات. حرف منطقیه. کلیپ شماره یک رو با هم پخش کنیم ببینیم.
خب کلیپ یک رو با هم ببینیم تا بیشتر در جریان باشیم.
زیاد داریم، تعجب نباید کرد، دشمنانی هم دشمنان جنی هم دشمنان انسی وجود دارن و اینها به هم کمک هم میکنند. سیستم های اطلاعاتی خیلی از کشورها علیه ما با هم دیگه همکاری میکنن.
خب دشمنان ایشون نه تنها خارجی ها و داخلی ها و در رأس اونها آمریکا هستند، همه مخالفان ایشون در هر سطح و لولی باشند اینها دشمن هستند. نه تنها این دشمنان ریز دروش وجود دارند، بلکه جنیان هم با این دشمنان خصوصا با آمریکا همدست و هم پیمان شدن برای مبارزه و مقابله با آقای خامنه ای. دشمنان جن و انس، انسان ها کیند؟ آمریکا. جنیان کیند؟ موجودات ناپیدا. حالا چطور باید ما با اینها مقابله کنیم؟ با شعار پوشالی و قمپزگونه مرگ بر آمریکا از یک سو، از سوی دیگر با پناه آوردن به جادو و جنبل و شعبده‌بازی و تردستی و تلسم و علوم غریبه و علوم غیر غریبه و اخیراً آتش زدن گاو بعل. روزگار چه شده که آقای خامنه ای متوسل به گاو بعل میشه برای حل مشکلات خودش؟ به جای توسل و توکل به خدا، مجسمه های گاو بعل رو در خیابان‌های شهرهای ایران روز 22 بهمن ساعت 11:33 آتش می‌زند تا اینکه تلسم دشمنان باز شود و جریان پیدا کند و ایشان بتواند از بحران بقا و فروپاشی و نابودی نجات پیدا کند.
عجب آقای هدایتی هم.
خب من چند نکته عرض بکنم. اولا فرمایشات مقام معظم رهبری آیه رو خوندن،
بله،
که زخرف القول غرور یوهی بعض الی بعض زخرف القول غرورا. بعد گفتن که دشمنان ما سیستم های اطلاعاتی کشورهای مختلف بر ضد ما همکاری میکنن، همونطوری که بر ضد پیغمبر صلی الله علیه و آله شیاطین انس و جن همکاری میکردند، خب بر ضد ما هم شیاطین انسی دارن هم همکاری میکنن. سیستم اطلاعاتیشون، فرمایششون این بود، سیستم های اطلاعاتی کشورهای مختلف بر ضد ما چیکار میکنن؟
کار میکنن،
همکاری میکنن. خب این که مشخص همکاری میکنن. بعد سوال بعدی، مطلبی که ایشون گفته، آیا ایشون گفتن که ما سراغ تلسمات علوم غنی باید بریم؟ مقام معظم رهبری همیشه حرفی زدن. آتش زدن
نگاه کنیم،
آتش زدن این نماد که حالا بوت ملوخه، این نماد ملوخ بچه گوشون بوت ملوخه، بوت بعل نیستش. آتش زدن بوت ملوخشون دستور بده دستن. آی هدایتی خیا کن دیگه، باد لب گوره، سنت بالا رفته، زشته، از لباس روحانیت که تنت کردی خجالت بکش. بعد یه صحبت های قمپزگونه مرگ بر آمریکا. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم در جنگ احد الله اکبر میگفت. وقتی که مسلمان ها شکست خوردن چی شد؟ اومدن شروع کردن رقصیدن روی پیکر شهدا به صورت برهنه، گفت نحن و بنات و طارق نمشی علی النمارق، مثلا میکرد مسلمان دارم. این خدای شما که بزرگتره این بود. اونا میگفتن بله پیغمبر داره نعوذ بالله قمپوز در میکنه. همین چیزهایی که شما در مورد کشور ما و رفتارها و اعتقادات ما میگی، مشکین هم که برای پیغمبر صلی الله علیه و آله میگفته. اما من چند تا نکته دیگه عرض بکنم. خب شما که مرجع تقلید مشخصه که آیه صادق شیرازی در شبکه تام بارها گفتی و در اینستاگرام تام گذاشتی و تبلیغ هم میکنی و شبکه‌شون هم رفتی، و شما دیدیشون چی میگه راجع به بحث جنها؟ یک، میگه جنها به انسانها آزار میدن، به ویژه جنهایی هستن به اسم غول که ساحر هستن. کلیپ شماره دو رو با هم ببینیم مرجع تقلید شما چی میگه.
بله خب پس کلیپ شماره دو رو ببینیم. مرجع تقلید های هدایت رو هفته قبل ما معرفی کرده بودیم. ببینیم با هم میگیم.
روایت داره سحرت الجن، جن مثل این ساحر دارن، وقت سحره جن را میگن غول. روایت داره بله بله، جن وجود داره در خارج یا نه، وقت اینا یه قسم از جن هستن. ها تقبل از ظاهرش اینه، همجور که علامه مجلسی دیگران فرمودن، تقبلت یعنی تخویف کردن شما را، یعنی صداهای عجیبی در آوردن، شکلهای عجیبی تو صحرا، شما تنها هستی و اسباب ترس میشه. روایت داره از اون بگو اونا میرن.
خب حالا ما واقعا در این خصوص چی میخواد بگه؟
خب حالا این نمیشه، شما وقتی که مرجع تقلید خود همینا رو داره میگه چرا تمسخر میکنی؟ و از این مهمتر، آیا شما اطلاع داری که مرجع تقلید شما رسما گفته مقابل انقلابهای حق شیاطین انس و جن میان کمک میکنن؟ مقام معظم رهبری اون آیه رو خوند، بعد انسیاشو مثال دادن که به هم کمک میکنن. گفتن چی؟ گفتن که سیستم‌های اطلاعاتی کشورهای مختلف به هم کمک میکنن. اما مرجع تقلید شما میگه در مقابل انقلاب های حق، دو تا انقلاب هم مثال میزنه، شیاطین انس و جن همکاری میکنن. کلیپ شماره رو با هم ببینیم.
بله خب بس این کلیپ ببینیم تا واضح تر بشه مطلب برامون.
این جریان خدا برای امتحان قرار داد، دنبال رو و انبیا از علما و صالحین و مجاهدین، اونا هم همین گرفتاری ها رو خواهند داشت و دارن و داشتن. در قرن گذشته نسبت به دو انقلاب عظیم، یکی در ایران اسلام یکی در عراق اسلام قرار گرفت. در ایران اسلام یک انقلاب سفید که با رهبری مرحوم میرزا شیرازی بزرگ رضوان الله علیه قرار گرفت، که بعد از سالها و مشکلات زیادی نتیجتاً استعمار اون زمان را از ایران بیرون کرد. در تاریخشون نقل میکنن یه افرادی هم تو داخل کشور اسلامی بودن، مرحوم میرزای بزرگ را متهم میکردن به تهمتهای مختلف. یکیش هم این بود که میگفتن این خودش در واقع با استعمار در خفا همکاری داره، در ظاهر قیادت ضد استعماری داره میکنه. و هاکذا مرحوم میرزای ثانی میرزا محمد تقی شیرازی رضوان الله علیه در عراق با اون انقلاب خونینی که بر ضد استعمار قیادت فرمود و نتیجتاً استعمار را اون روز از عراق اسلام رند و بیرون کرد، این عالم بزرگوار را بعضی افراد در داخل عراق و در داخل مسلمین و بینی افرادی که به ظاهر مسلمان بودن، این عالم بزرگوار را متهم به تهمت‌های مختلف می‌کردند در زمان خودش، در زمان جنگ. و یکیش هم این بود که می‌گفتن این خودش با استعمار دست داره، اما به ظاهر داره رهبری می‌کنه این جنگ خونین را ضد استعمار. اینا یه چیزای طبیعیه، یعنی خدای تبارک و تعالی چون خواسته امتحان بشن بشر، کی خوبه کی بده، کی در چه درجه از خوبیه کی در چه درجه از بدیه، خود خدای تبارک و تعالی این چنین قرار داده که سرسلسله مصلحین که انبیا هستن، هیچ پیغمبری نبود مگر اینکه دشمنی از انس و جن داشت. مصلحین و مجاهدین هم در هر زمان و مکان همین گرفتاری را دارند. هیچ پیغمبری نبود مگر اینکه دشمنی از انس و جن داشت. مصلحین و مجاهدین هم در هر زمان و مکان همین گرفتاری را دارند.
خب دیگه این نظر علما هم هست که دیگه خودشون هم که
آیه هدایتی روک جواب بده. مرجع تقلید شما دوتا انقلاب مثال زده و میگه اون انقلاب ها استعمار رو از ایران و عراق بیرون کرد. خب باشه انشاءالله بیرون کرده باشه. الان ما یه انقلابی کردیم، استعمار از کشور ما بیرون شد، درسته؟ اون انقلاب ها ممدوح و شیاطین انس و جن اومدن زده اونا کار کردن، درسته؟ خودت برزد انقلاب ما کار کنن چه اشکالی پیش میاد؟ به کجای شما بر میخوره که یک انقلابی استعمار رو بیرون کرده بعد شما اینقدر دردت آمده که نه شما نمیتونید در راستای همون انقلاب های قبلی باشید؟ بله انقلاب های قبلی میتونن دشمن جن و انس داشته باشن، چون مرجعمون میگه
بله،
اما اینه که انقلاب نمیتونه داشته باشه، چه مشکل داره آیه ادعاتی؟ و نکته بعد، شما آتش زدن این مجسمه به چرا بهت برخورده؟ چرا از این ناراحت شدی؟ این نمادی آتش زدن، مشهور اینه که این نماد نماد ملوخه، بعضی هم که میگن بوته بل شکل شبیه انسان بوده، بعضی هم میگن شبیه گوساله بوده. اگر بگیم بوته بل هم شبیه گوساله بوده، خب حالا بوته آتش زدن چه اشکالی داره؟ شما از اینکه چیزی شبیه بوت آتش بزنن بدت میاد؟ ناراحت میشی؟ اصلا فرض کنیم ترس می باشه برای دفع شر، مگر مراجعه به ساحر برای یاد گرفتن سحر برای دفع ساحر اشکال نداره؟ همه مراجع میگن سحر برای دفع سحر اگر تنها راه این باشه و طرف متخصص باشه یاد گرفتنش برای دفعش اشکال نداره. حالا فرض کنیم این مدلی بخوان دفعش برن چه اشکال داره؟ یعنی مشکل اینه که شماها یکی از مسئولین، حالا ما نسبت به اون کسانی که در رأس هستن کار نداریم، اما اون زیر دست ها، اون کسایی که به اصطلاح وازنجون دورقافچین ها، یکی از این آقایونی که در لبنان بود در دفتر همین آقایون، میگفتش که این وازنجون دورقافچین ها یه طوری هن اگر در ایران یه روزی بگن قمرزنی واجب، اونا میگن حرام. مشکلشون با انقلابه. هر چیزی که بوی تشیع و انقلاب و اینها بده چیه اینو با چیکار میکنن؟
مخالفت میکنن.
کارم ندارن مضمونش چیه، خوبه یا بده، باید فقط یه اشکالی بگیره. این آقا کار نداره، مرجع تقلیدش همین حرفا رو زده، دقیقا همین حرفا رو زده، داده یه ذرم چیه با ادبیات شاید غلیظ‌ترم گفته. هیچ مصلحی، همه مصلحین مجاهدین، مصلحین و مجاهدین هم دشمنانی از انس و جن داشتن، همشون. ایشون اینطور میگه دیگه، دو تا انقلابا که مثال زده. ولی اون بعد اون دور قابچین ها، اون آدم هایی که به اصطلاح سعی میکنن در این مسیرها بیان و سوء استفاده بکنن، اونا دنبال زدن انقلاب هستن. آیه هدایت دیدید با بهانه های واهی. و جالب اینجاست، حالا ما پخش کردیم کلیپشو، الان که دیگه متوجه شده دیگه حاضر عذرخواهی بکنه، این حرف من تونی به مرجع خود منم بوده، تمسخر مرجع خود منم بوده، حاضر بیاد عذرخواهی بکنه یا نه همون حرف خودش رو ادامه میده. این هم راجع به این مطلب. اما حالا ما بریم دیگه امشب یه مقداری در مورد ارتباط شیاطین و دشمنیشون با انسان ها صحبت کنیم. اولا بر اساس روایات در آخر از زمان، در زمان ظهور حضرت، اگر این علامت ها رخ بده، درش بدا رخ نده،
درست،
یا مسائل شبیه این، در آخر از زمان ارتباط شیطان با انسان های ارتباط خیلی نزدیکتری از قبل میشه. در روایات هست که شیاطین به دجال کمک میکند. دجال انسانه، و شیاطین مستقیم میان بهش کمک میکنن در آخر زمان. یا در روایات هستش که اون سیحه آسمانی که به نفع امام زمان صادر میشود، بلافاصله بعدش شیطان هم یک سیحه‌ای خواهد داشت، همه مردم هم خواهند شنید. یعنی ارتباطات شیاطین با مردم در آخر زمان به حدی میشه صدا رو همه میشنوند دیگه. اگر روایت ها عرض کردم قبلا مقصود ظاهرش باشه، درست باشه، بعدا رخ نده، محقق بشه، این رو ثابت میکنه. پس ما از اینکه در آخر زمان ارتباطات شیطان ها اجنه با انسان ها نزدیکتر از قبل بشه استبعاد نباید داشته باشیم، ممکنه رخ بده. البته خود ترامپ هم یه چند سال قبل گفت من یه پرونده هایی دارم راجع به موجودات فضایی، میخوام اینا رو پخش بکنم، نداشتم. حالا ما که میدونیم مسئولیت فضایی چیه، همین جن و شیطان این هاست، خواهد اونها رو ترویج بکنه. فل جمله این آقایان دارن یواش یواش زمینه رو آماده میکنن، تو تمام فیلم ها و سریال های ماورایشون اینو دارن، دارن آماده میکنن مردم رو برای ارتباطات با چی؟ با جن و شیطان. اما به چه صورت؟ به صورتی که اونها اصل هستن و ما فرع. من این نکته عرض میکنم خدمت شما، حالا این نکته شاید یه عده‌ای نپسندن این مدل صحبت کردن رو، ولی من این مدل مطالب رو یه مقداری با تجربیاتی که از آقایان اهل باطل دارم بعید نمیدونم. چی میخوام بگم؟ میگن که برادر حاتم طائی میخواست مشهور بشه، هر کار میکرد مشهور نمیشد، آخر اومد چیکار کرد؟ تو چای زمزم ادرار کرد. مشهور شد. برای بعضی افراد مشهور شدن یه رغبته،
از هر راهی که باشه،
از هر راهی باشه. بعد حالا او دیوانه‌ای بود که هیچ سودی این مشهور شدن براش نداشت، بعضی افراد مشهور شدن براشون سود هم دارد. اونا کیا هستن؟ روایت من به نظرم قبلا خوندم این روایت رو، ولی مجدد میخونم،
استفاده میکنم.
در کتاب رجال کشیست در مورد ابا منصور در صفحه جلد دو صفحه 592، امام صادق علیه السلام فرمودند حدثنی ابی، پدرم از جدم از رسول خدا روایت داره صلی الله علیه و آله که ان ابلیس اتخذ عرشا فی ما بین السماء والارض، شیطان یه تختی بین آسمان و زمین داره، یه میاد بالاتر از بالاتر بگیم مثلا. روایت میگه که خدمت امام صادق علیه السلام بودم، این شخص گفت آقا ابا منصور اومده به من گفته که پیش به آسمان رفت، خدام دست رو سرش کشیده، به فارسی بهش گفته ای پسرم یا پسر. امام صادق فرمودن که پدرم از جدم از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل کردن که شیطان یه عرشی بین آسمان و زمین داره و نیروهایی داره، مأمورهایی داره به عدد ملائکه. وقتی ده رجلن، شیطان یه فردی رو دعوت کرد، مأمورش کرد، فعجابه، اونم پذیرفت. این مرحله اول، یه شخصی دعوت شیطان را بپذیرد. دوم، و وطع عقبه، پشترش صدای پا زیاد اومد، این طرف دار داشت، به قول امروزی ها فالوور زیاد داشت، متابع زیاد داشت. و تخطت الیه الاقدام، گام ها به سمت او را افتاد، جمعیت اومدن پیش او، گروه گروه اومدن. در چنین وضعیتی ترا آله و ابلیس، ابلیس که براش تجلی میکنه و رفع الی، اصلا اینو پیش شیطان میبرنش، معراج میره پیش شیطان. و این ابا منصور کان رسول ابلیس، ابا منصور رسول ابلیسه، لعن الله ابا منصور، لعن الله ابا منصور، سه بار اینو فرمودن. حالا ما بسیاری از این بازیگرهای هالیوودی، خواننده های غربی، کسانی که فالوورهای خیلی بالا دارن، رسماً اومدن گفتن ما یه قراردادی با شیطان امضا کردیم، گفتن کلیپاش هم هست، میگه ما با شیطان قرارداد امضا کردیم. خب اینها رسولان ابلیس شدند. چرا؟ بعدن عرض میکنن. ما یک فردی داریم به نام رسول ابلیس، نماینده شیطان در زمین. شیطان و این رسول ابلیس اگر مشهورتر بشوند به این که این رسول ابلیس است. چون اول میگفت فعضا دعا رجلن، اگر شیطان که چه دعوت کرد و او پذیرفت. اگر شما از نشر ماجرای این جزیره شیطانی، از نشر خبرش، یه عده‌ای که طرفدار شیطانن، یه عده‌ای که ذاتشون بده، متوجه بشه ای میشود با شیطان همش ارتباطاتی داشت، مثل ذات بچه های یعقوب که یه ذره خراب بود تا باباشون گفت گرگ میتونه آدم بخوره، اینا چیکار کردن؟ گفتن ای از این استفاده کنیم، یه نقشه بکشیم میگیم گرگ خورده یوسفو. حالا وقتی این جزیره شیطانی پخش شد، میگن ای پس میشود بچه دزدی کرد، بعد بچه رو برای شیطان قربانی کرد، خویش میاد بت ملوخ یا بت بعل از این قضیه، ما همین کار رو انجام بدیم. یعنی شیطان با این کار خودش راه رو به طرفداران خودش نشون میده. مطرح شدن ماجرای اون جزیره از یه طرف برای مایی که میگفتیم آقا اونور شیطان بزرگ آمریکاست، همه نه آقا شیطان بزرگ چیه؟ دموکراسی و مهد دموکراسی و آزادی بیان و حقوق زنان و حقوق اقلیت‌ها و چی و فلان بیسار، الان مشخص شد چند هزار کودک دزدیدن بردن اونجا سر بریدن تجاوز کردن و انگار نه انگار به حدی فجیه که میگه ما اینایی که پخش کردیم اینقدر صداش در اومده، اگه اونایی که نگفتیم و مردم ببینن میگن ما شیطانیم. خودشون گفتن، گفتن اگه مردم بفهمن تو اونجا چه خبر بوده میگن ما شیطانیم. ایناشو گفتن شما شیطانین. من اعتقادم اینه یه جنبه انتشار این خبر برای این بوده که طرفداران شیطان یه مقداری، یه اصطلاحی داریم برای داعشی های تک میگفتن از ذئاب المنفرده، گرگای تک. چی بودن اینا؟ کسانی که تو رسانه ها و جاهای دیگه تفکر داعش رو دیده خوشش اومده، ارتباطی هم با داعش مستقیم نداشته، اما توی موقعیت بزنگاه اون جهتگیری داعشی خودش رو چیکار میکنه؟
بروز داده،
بروز میده. هیچ کی هم توقع نداره این داعشی باشه، یوهایی چیکار میکنه؟ یه چاقوی در میاره، یه بمبی مفاجعه کاری میکنه، هیچ کی هم با هیچ کی هماهنگی نبود کرده بوده. لذا این از ذئاب المنفرده برای داعش ترس ایجاد میکردن به نفع داعش. الان یه عده‌ای هستن اینا شیطانی هستن، اما هنوز دست به اون کارهای شیطانی نزدن چون وارد نظام نشده بودن. این داره بهشون یاد میده، میگه شما میتوانید وارد این نظام بشید، شیطان که همه جا هست، دسترسی هم که داره، لازم نیست اون جزیره هم شما برید. برای ارتباط با شیطان هر کجا باشید، من شیطان میام اینا کار رو انجام بده، من رو بهت وصل میشم. یعنی شیطان میخواد از این ذئاب منفردش نهایت بهره برداری رو بکنه. یعنی اون نظام خودش رو درست کرده، الان میخواد اون تک تک ها هم تو دنیا چیه؟ به صورت پراکنده مشغول این فسادها و جنایت ها بشن تا بتواند چیکار بکنه؟ اون سلطه خودش رو بر انسان ها بیشتر و بیشتر بروز بده و نشان بده. یه نکته هم در روایت امروز دیدم، حالا فعل جمله عرض میکنم، جایی که بت بعل بوده، حالا دو تا مطلبه، این که بت بعل چه شکلی بوده که تو خود اونجا به شکل گوساله درست کرده بودن، تمام جزیره شیطانی شکل گوساله درست کرده بودن. بت بعل برای گروهی از بنی اسرائیل در منطقه بعلبک بوده یا سوریه، نزدیک سوریه میگن، در یه منطقه در نزدیکی سوریه، و در اونجا یه طیفی از بنی اسرائیل بودن که اینها بت پرست شدند. اینا تو اون منطقه نزدیکی های لبنان، الان منطقه بعلبک شمال شرق لبنان نزدیک مرز سوریه است، در اون منطقه این یهودی ها بعل پرست شدند
اون گوساله سامری که اونجا
گوساله آره شب یه گوساله سامری و بعید نمیدانیم که رفتارهای شیطانی برای بت بعل برای پس گرفتن این مناطق باشه، چون این مناطق برای اونها مقدسه. منطقه هایی است که این مناطق برای اونها مقدسه، این مناطق مناطقی است که بت بعل درش پرستیده میشده، مثل فرض کنید بیت المقدس شیری برای ما مقدسه، کعبه شیری برای ما مقدسه، کربلا شیری برای ما مقدسه. اگر خدای نکرده یه دوره کربلا به سامرا حمله کرده بودن، ما چقدر نگران بودیم. مناطق مربوط به شیطان پرستی هم برای شیطان پرست ها مقدسه. لذا این رفتارهای شیطانی برای بیرون راندن شیعیان از اون مناطق و جایگزین شدن خود اونها بوده. خدا کمک کنه انشاءالله این یه مقداری اگر اینطور بدبینانه بخوایم نگاه بکنیم، یعنی اینها قصدشون خیلی بیشتر از این حرف هاست، میخوام بیان به سمت اون مناطق و اونجاها رو بگیرن. حالا خدا کمک کنه دیگه، ببینیم انشاءالله مقدرات چه خواهد بود.
حالا انشاءالله با زور عزت همه اینها
انشاءالله
دفع خواهد شد. خیلی متشکرم جناب دکتر، اجازه بدید که میام برنامه ببینیم و برگردیم در خدمت شما باشیم. خدمت شما عزیزان بیننده‌ام یادآوری کنم که تماس‌های شما قابل دریافت است از طریق تلفنی که زیر نویس شده و انشاءالله میتونید از همین طریق با ما تماس بگیرید. بعد از بیان برنامه اولویت ما با تماس‌های شما عزیزان بیننده است. خب پیامک ما که مشاهده می‌فرمایید 3515515 است، این سامانه هم برای ارسال پیامک‌های شماست. فاصله ای بگیریم و برگردیم، شما در خدمت شما خواهیم بود.
ای آرزوترین بهار، ای آرزوترین بهار، تنها امید روزگار، تنها امید روزگار، آرامش دلهای زار، آرامش دلهای زار، ماه شبای انتظار، ماه شبای انتظار، یا برگرد ای مسافر خسته، از غم تو گسسته، تار و پود دل این دل شکسته، ز هجر تو ابر دیده بهار، در فراق نگاره چشم پنجره ها در خون نشسته، در رویای دیدار تو ام، بی قرار تو ام، مرغ غم زده حالم، خوفت پر و بالم، باب کنگره از این پای بسته، بر روزگار بی حبیب، بر روزگار بی حبیب، جانا توی تنها طبیب، جانا توی تنها طبیب، یارا در این شهر غریب، یارا در این شهر غریب، عطری نداره بی تو سیب، عطری نداره بی تو سیب، بیا برگرد ای ترانه لبها، بهترین دعاها، ای پناه سرشک بی کسی ها، بزن بارون ای خزانه رحمت، آسمان کرامت سوی تو به نیاز دست دنیا، توی نجوای هر روز و شبی فاطمی نسبی، ای سلاله اسمت ار کنین شب غیبت، ای امید زلاله عشق غم ها.
صلی الله علیک یا مولا یا صاحب العصر و زمان. شبهای چهارشنبه کسانی که امکانش رو دارن خودشون رو به مسجد مقدس جمع‌کران میرسونند و اونجا توسلی با آقا ممعص میکنن. انشاءالله که ما و همکاران عزیزمون رو از دعای خیرشون فراموش نکنند و انشاءالله به زودی زود آقا ظهور میکنند و این مشکلاتی که جهان رو پر کرده انشاءالله حل خواهد شد. جناب آقای دکتر اگه اجازه بدید ما تماسای بینندگان رو داشته باشیم، بعد انشاءالله در ادامه بحث با مباحث دیگه شما رو همراه میشیم. خب به اصفهان بریم با آقای محمدی. سلام علیکم، هم صحبت هستیم و در خدمت شما هستیم.
سلام علیکم، محمد حسین هستم.
صدای استودیو رو نداریم. اگر صدای استودیو رو ما نداریم، اگر همکاران از اون تلاش بکنن. ها صداشو نداریم. آقای محمدی سلام علیکم.
سلام علیکم.
ما یه صدای ضعیف اینجا داریم ازشون. اینو آقای عبدالکریم از مشهد وصل کنید، ان شاء الله آقای محمدی رو اصلاح کنید. اگر میشه با آقای عبدالکریم از مشهد صحبت کنیم. سلام، وقت شما بخیر آقای عبدالکریم.
خب ببخشید، من 4 تا سوال داشتم حقیقتش. یک دو تاش سوال شخصی بود، یک دو تاش هم سوال چیزی داشتم. از این استاد ما اسم شما رو نمیدارم حضرتش.
اگر بله بله، اگر زحمتی نیست صدای استودیو رو یه خورده زیاد کنید. صدای آیه عبدالکریم روشن. 4 تا سوال فرمودید از استاد ابوالقاسمی دارید.
ما یک سوال مایی بود که اگر کسی بخواهد شیعه شوه، همین نمازهای که در مذهب سنت خونده همین نمازهاش قضا میشه یا نمیشه؟ همین یک سوال.
بله خب.
یک سال دیگه مهمی بود که در مذهب شیعه همین قرص زیرزبانی گذر باطل میکنه یا نمیکنه؟ این سال دوم بود. سال سوم مهم همین بود که همین چرا همین شیعه را متهم به مرد پرستی میکنه؟ ما بیش از 100 نفر را در دفتر نوشته کدوم، بیش از 100 نفر را ما رفتم سوال کدوم از همین مردم. گفتم شما وقتی در زیارت میرین همین مثلا همین امام اشتون خوره همین امام رزارش میپرستین یا همین چکار میکنین؟ گفت نه ما نمیپرستیم، ما امام رزار ما یک عبد صالح خداوند میدانیم، یک امام میدانیم، یک بنده میدانیم. ما از همین 100 نفر ما یک نفر ندیدم، یعنی 100 نفر اسمایی چنم نوشته کردم، شما تلفنایی چنم نوشته کردم، همه را که ما این قدر که میگرد این شیعه مورد پرستی میکنه، همین مورد پرستی جن. ما گفتم برو بپرسم اگه واقعا امینا هم یک نفر از این 100 نفره که مثلا ما گفتم که نه ما مثلا امام رضا مثلا چیز هست، خدا هست مثلا علیاذ بالله. ما گفتم بابا همین اینا راست میگن. اینا میبینم که تمام اینایی که میگن همه دروغ میگن. ما یک نفر رو ندیدیم که بگه از اون بچه سوال کردم تا آدم متوسط سوال کردم تا آدم کلان هم سوال کردم، از پیرمرد هم سوال کردم. آیا شما امام حسین که در زیارت چی مورین؟ همین امام حسین در شما برای چی مورین؟ یعنی همین مورین سجده مینین؟ گفت نه ما سجده نه، ما بیاد رفتم در همین حرم امام رضا نگاه کردم ببینم همینا رو در امام رضا نماز میخونن یا پشت امام رضا نماز میخونن. دیدم نه اصلا پشت امام زم نماز میخونن، در بغل امام زم نماز میخونن، در پیش امام زم نماز میخونن. یک نفر ما ندیدم که بگه که ما امام رضا رو مثلا پرستش میکنیم یا یک کدوم از این امام ها رو ما پرستش میکنیم. ما از همین 100 نفر که سوال کردم از همینا پرسیدم که شما امیرالمومنین را بالاتر میدونین، علی را بالاتر میدونین یا پیغمبر را بالاتر میدونین؟ تمام همین 100 نفر شی گفتن ما علی را برادر امام، برادر پیغمبر میدانیم، صحابه پیغمبر میدانیم، داماد پیغمبر میدانیم و جانشین و وصیش میدانیم. یک نفر نگفت که علی بالاتره. از در این شبکه‌های وهابیه دروغ میگه ما. ما هرچی میبینم جز دروغ از ما چیزی نشنیدم. یک سوال، یک چیز دیگه هم که من اینجا نوشته کردم که از شما بپرسم حتما. همین که همین قرآن که میگه که در مقابل یهود که بزرگترین دشمن مسلمانان هسته، چطور شد که فقط هرچی کشور شیعه هسته در مقابل اسرائیل موشک میفرسته میجنگه؟ ایران، لبنان، و یمن، چطور شد که این کشورهای 51 کشور اسلامی، 4 تا کشور که اگر عراق هم که شیعه هست، چهار تا کشور شیعه که میجنگه، شما که خود مسلمان واقعی میدونین چرا یک موشک نمیفرستین؟ اصلا موشک نفرستین چرا؟ از ایران حمایت نمیکنین؟ اگر از ایران هم حمایت نمیکنین چرا نامردانه اسرائیل رو حمایت میکنین؟ چرا مزورانه کمک میکنین به اسرائیل؟ اینا همین ما رو دارین گول میزنین، تا که میخواین ما رو گول بزنین؟ بالاخره این نال قرن 21 هسته، قد تلفون قد تلویزیون مو فهمیم که هر با کی هسته. ما همین ها رو که خلاصه فهمیم این ها رو میدن که مثلا ما در قبل رفتیم در عراق پیش قبل ابو حنیفه، بابا همین ابو حنیفه اصلا عرب نیست، ای از فلسطینه. ابو حنیفه از چه افغانستانه، ببخشین از افغانستانه. حالا دیگه عبدالقادر گیلانی اغزر در پیش قبل زو ما دیدم که حتی همین مو التزمی سجده میکردیم داموجی ده. چطور شد مو مشرک نشدیم؟ اینا کسی که پیش نوه پیغمبر و مثلا امام حسین ده که پیغمبر فرموده سید جوانان علی بنشسته، ما علی به زیارت حضور بریم اینا مو مشرک میشیم؟ مثلا ما همین انسان تصمیم درستم که با امید خدا، با امید خدا، من هم یک ساله که دارم تحقیق میکنم، یک ساله من اغذر دروغ شنیدم از این شبکه های کلمه و شبکه های دیگه. خلاصه این حال گفتم من شیعه همیشون با امید خدا، یعنی امسال هم انشالله میخوام برم به کربلا با امید خدا، انشالله
با امید خدا.
اینم چی میشه؟ ما فقط ببرسیم که همین نمازهایی که خواهدیم تا حالا همین آباد قضا کنیم یا نکنیم.
خیلی متشکرم از تماسی گرفتید و از اعتمادی که به شبکه جهانی حضرت ولیعهد کردید. انشاءالله پاسخ شما رو جناب دکتر خواهند داد. البته خب دو سال اول که مسئله شریعت شما در برنامه روشنای احکام که همین روز سه‌شنبه ساعت 16:30 هست میتونید تماس بگیرید و سوالات شریعت رو بپرسید. البته که آقای دکتر انشاءالله پاسخگوی سوال شریعت شما هم خواهند بود. خب آقای محمدی رو داریم، اگر ایشون رو هم داریم. با آقای محمدی سلام، وقت شما بخیر. صدا رو برامون تقویت کنید. ممنون میشیم. بله
سلام علیکم.
علیکم السلام
استاد گرامی و مدیه توان من آقای قزبون. سوال بنده این بود که در سوره کهف در قضیه ذوالقرنه، در قضیه موسی و خضر اومده که شاگرد حضرت موسی گفت که من یادم رفت که ماهی زنده شد، و در روایات ما اومده که این شاگرد حضرت موسی از انبیا بود. پس انبیای فراموش میگیرن خدای نکرده؟ و درباره یأجوج و مأجوج میخواستم بپرسم که آیا این یأجوج و مأجوج همون این آمریکایی یا غربیان یا همون تفسیر قدیمی که میکردن مغول ها هستن؟ اگر سوالم مفهوم
نه واضح هست، سوالتون مشخصه. نکته خاصی دارید آقای دکتر؟ خب خیلی متشکرم از آقای محمدی و آقای عبدالکریم که با ما تماس گرفتن. تماس بعدی هم داریم. این آقای محمدی از اصفهان، کسی دیگری هم هستن برای یکی دیگر از بینندگان در خدمت شما هست. آقای محمدی سلام، وقت شما بخیر.
سلام علیکم جناب آقای قزوانی و همچنین استاد محترم جناب آقای ابوالقاسم. شب شما خوش.
شبتون بخیر، در خدمت شما ایم.
عذرخواهی میکنم، ببخشید. من در ارتباط با این آقای بی‌ادبی که الان بحثش را مطرح کردیم، این شبکه من واسش دو سه تا نکته دارم، گفتم به عنوان یادآوری خدمتتون بگم. من راستش هیچ وقت وقتم رو تلف نمی کنم برای دیدن این شبکه های انگلیسی، اما گاهی برای امتحان یکی دو دقیقه بچه ها نگاه میکنن در طول مثلا 6 ماه 3 ماه اینطوری چند تا نکته خیلی زننده دیدم از این آقا. یکی دشنام و توهین شدید و شهید بزرگوار مطهری، یکی اگر اشتباه نکنم نامیدن خلیجه فارس به خلیجه عربی، موقعی از آمریکا داشت مخابره میکرد و این از نظر هر گروهی که مذهبی یا غیر مذهبی باشه این سخیف هست.
درسته.
یکی اینکه وقتی شاه چراغ بمب گذاری شد اصلا این بی‌غیرتا یک کلمه تو شبکه‌شون نگفتن، اما میرن سراغ شیعیان روهینگیا و نمیدونم اون طرف شرق آسیا به خاطر اینکه بغض و نفرتشون را به این صورت یعنی جمهوری اسلامی مثلا نسبت به شیعیان اونجا احساسی نداره. یکی هم یه دانشمندی آوردن ظاهرا میخواست توجیه کنه که وقتی امام زمان علیه السلام ظهور میکنن خورشید از مغرب طلوع میکنه، این را یه توجیه خیلی علمی میخواست بکنه، قطبای زمین این جاش عوض میشه، NOS عوض میشه، شمال و جنوب عوض میشه، یعنی هیچ پای علمی نداره این حرف و حرکات اینا از این قبیل هست.
درست.
این دنیای امروز عذرخواهی میکنم که بسیاری از دانشمندان جهان نسبت حضرت آقا دارن ارادتشون رو اعلام میکنن، دانشمندانشون با شعورهاشون اونایی که حتی دشمن جمهوری اسلامی بودن الان به این نتیجه میرسن که تنها رهبر بلا منازع در جهان حضرت آیت الله خامنه‌ای است. حالا این عذر خواهی میکنم این روحانی نما که حق هست یه چند تا دشنا هم بهش بدیم و راجب آقا اینطور از ها نظر میکنه، این واقعا
جای تأسف داره. بله
عذرخواهی میکنم، ببخشید.
خواهش میکنم، خیلی محبت کردید جناب محمدی از تماسی که گرفتید و این درد دلی که با ما داشتید و صحبتایی که مطرح کردید. خب اگر تماس دیگری نیست ما با همین سه تماس برسیم پاسخ بدیم هم در وقتی که داریم، و تو استاد از طریق فضای مجازی هم سوالاتی مطرح
کردیم،
ما اینا رو جواب بدیم. اینا محمدی ها که دوتا بودن، پدر و پسر بودن، تماسشون جدا بود، من یادآوری کردن که این خب آقای عبدالکریم که 4 تا مسئله مطرح کرده بود دیگه.
بسم الله الرحمن الرحیم.
روزهاشو میخواد قضا کنه.
مسئله اول، آیا باید نمازهایی که در دوران سنی بودن خوانده اند قضا بکنند؟ فرمایشات مراجع صریح هست، اگر شخصی جزو فرقه های مسلمان غیر شیعه بوده و شیعه شده، مرحوم آقای بهجت، اگر از اول جزو این فرقه بوده قضا ندارد. نه که اگر شیعه بوده رفته اونجا دوباره برگشته، نه، اگر از اول در فرقه ای بوده بعد شیعه شده قضا نداره. یا عطاءت الله لطفا کارم، لازم نیست نماز و روزه های گذشته را قضا نماید. پس این فتوای صریح مراجع ما در مورد کسی که چی شده،
سنی بوده یا
شیعه شده یا دیگر مذهبی اسلامی
داشته،
مثلا قرص زیر زبانی، قرص زیر زبانی، حالا من توضیح بدم، خوراکی نیست بلکه از زیر زبان جذب میشه، اصلا میگه زیر زبان برای این
درسته.
چون جذبش از زیر زبانه. از مقام معظم رهبری استفتا شده که تصویر لطف فرمان لطف کنن قرص زیر زبانی. آیا قرص زیر زبانی فشار خون با توجه به اینکه چیزی از حلقه‌ای نمی‌رود و صرفا از طریق زیر زبان جذب می‌شود باعث باطل شدن روزه می‌گردد؟ جواب، اگر آب دهان که با آن قرص آغشته شده بیرون ریخته شود و چیزی از آن وارد حلق نشود روزه باطل نمی شود، اما اگر مجبوره و چیزی هم وارد حلقش بشه، دیگه نیبر در اینجا، اگر وارد حلقش بشه و مجبوره، خب اونجا دارویه که مجبور استفاده بکنه، لذا دیگه اونجا روزه بر او واجب نخواهد بود، مجبوره که افطار بکنه. پس اگر می تواند طور این قرص رو بذاره بعدش هم آب دهانشو بیرون بریزه که چیزی وارد حلقش نشه، روزش درسته. اگر براش مقدور نیست این کارو بکنه، طبیعتاً مجبور روزه رو چیکار کنه؟ بخوره. دیگه اونجا روزه براش واجب نخواهد. این راجع به مسئله های فقهی که پرسیدن. اما گفتن آیا شیعه مرده پرست است؟ پرستش تعریف خاص داره. یعنی مستقل دانستن فردی و تواضع در مقابل او. یعنی پرستش. اگر او رو مستقل ندانی، مالک بالاصال ندانی، هزار و یک بار هم جلوی او کرنش و تواضع بکنی، این پرستش به حساب
نمیاد.
آقا ما جلوی کعبه سجده میکنیم، ما کعبه پرستیم. برادران یعقوب، برادران یوسف جلوی یوسف چیکار کردن؟ سجده کردن. انسان پرست بودن. ملائکه به حضرت آدم سجده کردند. انسان پرست بودن. سجده است دیگه، از سجده که ما واضح در تواضع نداریم. اما چون او را مستقل نمی دانستند، چون او را یک فرد مالک بالاصاله نمی دانستند، این پرستش به حساب نمیاد. لذا کاری که ما در مقابل حرم های ائمه انجام میدیم، من بعضی ها میگن آقا این کارا رو نکنید، اینا چنین و چنانه. در روایت های ما اومده عتب بوسی، این روایت عتب بوسی، عتبه رو ببوس، در و دیوار رو بعد میجو تبرک بکنه انسان خود با در دیوار خودش رو، با زری خودش رو متبرک بکنه، با قبر خودش رو متبرک کنه. نصر روایاته. و حتی ما در کنار قبر روایت داریم طواف دور قبر. حالا بعضی آقایون اینو نمیپسندن، دلیل نمیشه که ما روایت نداشته باشیم براش. خیلی از این کارهایی که عوام انجام میدن، از اول قبر شروع میکنن چرخیدن تا میره کنار، در آخرش کنار قبر پیغمبر، مسلمان انجام میدادن بر پیغمبر صلی الله علیه و آله، نه شیعه، شیعه و سنی با هم انجام میدادن، هیچ کی هم شرک نمیدونسته. اتفاقا حجاج ابن یوسف ثقفی را مشرک دانستند، کافر دانستند، چون اعتراض کرد گفت مسلمان چرا دور قبر پیغمبر طواف میکنید؟ بله، حالا الان برعکس شده متاسفانه، میگن پوستین وارونه دقیقا همینه. چیزی که توحید بوده شرک معرفی میشه، چیزی که شرک بوده الان توحید معرفی میشه. به خاطر این حرف حجاج رو تکفیر کردن علما، کفر بوده، الان میگن این اسلام واقعیه. گفتن در عراق میرن کنار قبر ابو حنیفه، عبدالقادر گیلانی سنی ها همین کارو میکنن. خب بله، فقط گیرشون مشکل چند سال قبل بود در سوریه، آیه بشار اسد نیروهاش داشتن به سمت به اصطلاح حمص میمدن، منطقه خالدیه میگرفتن، یه موشک خورد تو حیات منطقه چی؟ حرم خالد بن ولید. آه، شبکه های وهابیش روضه‌خوانی را انداخته بودن عزیز، که یه دونه خمپاره خورده تو حرم، حیات حرم خالد بن ولید، چه بساطی شده. او شما میگید حرم باید خراب بشه که، سر خالد بن ولید حرم داشته باشه اشکال نداره، بخاری در خرتنگ ازبکستان حرم داشته باشه اشکال نداره، ابو حنیفه و عبدالقادر گیلانی در عراق بغداد داشته باشن اشکال نداره، شافعی در مصر داشته باشه اشکال نداره، فقط مشکل ائمه شیعه. مشکل دقیقا هم مشکل راه هدایتی با انقلاب ما، مشکل نه با ائمه ماست، دقیقا همونه. خب
خب آقای عبدالکریم خودش تحقیق کرده، میگه 100 نفر رفتم پرسیدم،
همه میگن نه، ما
نمیگیم، ما چیزی نداریم.
فی نکته خوبی هم گفتن، گفتن قرآن میگه که لتجدن اشد الناس عداوه للذین آمنوا یهود. خب الان کی در مقابل اونها ایستاده؟ حالا من میخواستم به این بحث بپردازیم که خیلی حالا شاید فرصت نشه، ولی اگر هر مقدار فرصت بود در این موضوع صحبت خواهم کرد.
این دشمنی از سوی یهود با الذین آمنوا هست که میبینیم بله. که از الان در
دنیا
می‌بینیم که
همین انقلاب جلوی بت بعل وایساده،
بله
همین انقلاب جلوی بعل پرستا وایساده، نه اون آیه هدایتی، نه امثال او، اونا جلوی بت بعل وای نمی‌ستن، ناراحت از اینکه چرا بت بعل آتیش دادن. خب راجع به شاگرد حضرت موسی و اون سوالی که پیش آمده که گفت من یادم رفته، آیه قرآن و ما انسانیه الا الشیطان ان اذکره، شبیه این آیه رو ما در مورد حضرت موسی داریم، نه اینکه حضرت موسی گفته باشه شیطان یا ذکر، رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی. به امام رضا عرض کردن آقا این آیه من شما نمیگید انبیا گناه نمیکنن معصومن، مضمون کلام حضرت که خب شما به لغت مراجعه کنید، ظلم تو نفسی یعنی وضعت تو نفسی فی غیر موضعه، اینجا شهر کفاره، منم مسلمانم، یه آشنا ندارم، جایی ندارم قایم بشم، شهر کفاره، منو پیدا کنم میکشن. غفره یعنی ستره، اغفرلی یعنی استورنی، خدا کمک کن من جایی قایم بشم، یه جایی کمک کن، یه خونه یه جایی دست من رو من نجات بده از این وضعیت، اینجا منو پیدا کنن میکشن. که اون مناظره معروف معجوره معمونه که آخرش هم معمون گفت جزاک الله عن الانبیاء خیرن یا ابوالحسن، خدا به شما پاداش خیر بده به خاطر دفاعی که از انبیاء کردید. راجع به این آیه همون موقعی که ما اون رو بررسی می‌کردیم به این آیه هم رسیدیم، دیدیم خب اینم از جهت لغوی قابل تعویله. نسیه یعنی ترکه. ارائیت از اوینا الى صخره فانی نسیت الحوت، یعنی ترکت الحوت، ماهی گذاشتم اونجا. چرا گذاشتمش؟ و ما انسانیه، کی منو مجبور کرد که ماهی اونجا بذارم؟ یه شیطانی آمد. ان از گره ذکر یعنی همراهی، ان استحبه، یه شیطانی اومد مزاحم شد، میخواستم شیطان رو دفع بکنم، مجبور شدم چیکار کنم؟ ماهی رو بذارم و برم. فراموشی نیست اینجا. اینو ما برداشت کردیم، گفتیم احتمال داره این باشه. بعد دیدیم بله در بعضی از تفاصیل روایی هم به این اشاره شده. لذا این داستان او داستانی که یهودی ها میگن نیست، یه مقداری داستانش فرق میکنه. یه شیطانی اومده آزار داده ظاهرا این پیغمبر رو، اینا مجبور شده چیکار کنه؟ ماهیو بذاره دو دستی مثلا شیطان رو دفع بکنه، چون دستش پر بوده ماهی، دستش نمیشه این کار انجام بده. لذا این آیه هم الزاماً اون ترجمه‌ای که مخل به عصمت انبیا باشد نیست،
قبول نیست.
راجع به یعجوج و معجوج پرسیدن که آیا مغول ها هستند؟ حقیر اعتقاد ندارم، اگرچه بعضی از مفسرین اینطور گفتن که گفتن یعجوج و معجوج همون یا گوگ و ماگوگ یا اجداد این قوم های مغول هستند و اینا هم آخر از زمان میان، تعدادشون زیاده، با امام زمان درگیر میشن. ولی قوم مغول طبق تفسیرهای روایی که ما داریم بهشون ترک گفته میشه، یعنی در روایات آمده که مثلا بنی العباس به دست ترک ها از بین میرون. بعد علامت های ترک ها چی بوده؟ چشم های فرو رفته و صورت های مثل سندان پوت خورده و که دقیقا همین مغول ها میشن. لذا تفسیر تعبیر روایی اون دوران به اون منطقه میگفتن ترکستان، به اون منطقه
ترکستان.
بله. لذا با یه آذری داریم یه ترکی داریم، بله. ترکستان اون ور بوده.
آذری ها بالاخره بینندگان دیدن، بله. خیلی هاش این رو توضیح میدن که ما آذری هستیم، بله. ترک نیست.
در روایات به اون منطقه ترک ها گفته شده. لذا مغول ها رو ظاهرا نمیشه یعجوج و معجوج دانست، بلکه یک موجوداتی هستن که حالا قبل از قیامت جزو اشراط الساعه است، محقق خواهد شد، نخواهند آمد. و آخرین مطلبی که آقای محمدی گفتن راجع به عوض شدن قطب های مغناطیسی زمین، این یه خرافه است. ما درست با آقای هدایتی تو این قضیه جمهوری اسلامی ها خیلی اختلاف داریم، اما این مطلب راجع به جا به جا شدن میدان مغناطیسی زمین و قطبهاش، نه این مطلب از جهت علمی هم ثابت شده. حالا زمانهای مختلفی میگن، بعضی هر 300 هزار سال یک بار، بعضی هر 25 هزار سال یک بار، میگن بین به خاطر چرخش هسته زمین و اون موادی که در هسته زمین هستش، قطبهای مغناطیسی زمین چی میشه؟ جا به جا میشه، شمال و جنوب برعکس میشه. و تا بهتران وقتی برعکس بشه شرق و غرب هم جا به جا میشه. لذا ما مشارق و مغارب خواهیم داشت. یکی از تفسیرهای مشارق و مغارب اینه و یکی از تفسیرهای طلوع خورشید از مغرب اینه که چی میشه؟ ما همه منتظر مثلا امروز شرق مشرقه، یه هایی قطنما میاری خورشید داره از مغرب میاد بیرون، خورشید مسیرش عوض نکرده، قطنما داره برعکس نشون میده. این هم از جهت علمی ثابت شده، در خیلی از سایت ها هم هست. میدونن آیا میدان مغناطیسی زمین در آستانه جابجا شدن است؟ این بحث علمیه و سالی امسال هم هست مطرح شده، جدیدی نیستش.
خیلی متشکرم از این پاسخگوی شما که خیلی خوب پاسخ دادید و انشاءالله که بینندگان به پاسخ سوالاتشون رسیده باشن. اما یک پیامکی داریم از یکی از بینندگان عزیزمون در که در این پیامک این گونه پرسیدم که در جلساتی که در دانشگاه پزشکی علوم پزشکی زاهدان هست، یه صحبت‌های بین شیعیان و سنیان اونجا پیش میاد و در این مباحث برخی استدلال کردن به بحث عزل کردن امیرالمومنین توسط پیامبر بعد از اون قضیه که علو الخر عید قدیر هست و اینا. حتی این مبحث شما قبلا خیلی مفصل فرمودی، ولی خب دیگه رسانه است و مرتب بینندگان جدید داریم دیگه.
بله، اونی که من دیدم
تو تفسیری رو بگید اگر میشه.
بله، در تفسیر طبری اون چیزی که اینها اشاره کردن، اسکنی که اون دوست فرستاده، میگه که بحث عزل نیست، اصلا بحث منسوب نشدنه. در تاریخ طبری روایتی نقل کرده که روایت قطعا جعلی است، ما شک نداریم. خود طبری که دروغگو بوده، جز دروغگویان میدانیم، این روایت در کتابای دیگر هم اومده، ولی این روایت رو ما راویش رو دروغگو میدانیم و جعلی است. که حضرت علی رو کرد به عباس که عباس از پیغمبر بپرس جانشین بعدش کیه. عباس گفت نه، یا برعکس عباس گفتش که علی از پیغمبر بپرس جانشین بعدش کیه. حضرت علی گفت نه نمیپرسم. چرا؟ چون اگه پیغمبر بگه تو نیستی، دیگه مردم به من خلافت رو نخواهند داد. حالا یه درصدی احتمال داره الان خلافت به ما برسه، ولی من الان بپرسم بگه نه، دیگه به ما نمیرسه. خب اینو، ولی حضرت علی دنیا طلب بوده، به خاطر دنیا طلبی خودش نعوذ بالله حاضر شده مصلحت امت اسلامی چیکار کنه؟
زیر پا بگذاره.
زیر پا بذاره.
که نه با سیره حضرت، نه با منش امیرالمومنین، اینا صحابه تطبیق نیست. خودش مشخص میگه این حدیث.
حتی عبدالله ابن عمر و دیگران به عمر گفتن عمر جانشین تعیین کن. اینایی که ما اعتقاد نداریم خیلی سله علی باشن، به عمر میگفتن جانشین تعیین بکن. جانشین مسعود کیه؟ سوال میپرسیدن. بعد حضرت علی بگه نگرانم اگر من بپرسم منو معرفی نکنه، دیگه مردم به من خلافت رو ندن. این حضرت علی شما اینقدر پای میدونید نعوذ بالله. حالا یه آدم وضاع جعل، جعالی روایت جعل کرد، مگه هر روایت جعلی ما بیام جواب بدیم؟ این در مقابل روایت متواتر قدیره، در مقابل روایت مستفیض یا متواتر یا مداره. از روز اول دعوت بستگان پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام را به عنوان جانشین معرفی کرده. بعد حضرت علی که من نمیدونم کیه، عباس بریم بپرسیم. اصلا معنی داره؟ یا عباس بگه عباس علی بریم بپرسیم، من درستم؟ بله ما میدانیم این روایت دروغ در کتاب ها آمده، ولی هر دروغی که ما نباید بیم جواب بدیم. نکته بعد، این روایت در کتاب های سنیاست، شیعه این اعتقاد نداره. سنی که نمیتونه این روایت استناتونه برداره. من شیعی، من شیعه به بخاری سنی استناد میکنم، اما من میگم آقای سنی ببین تو کافی چی اومده، اینو بعد بپذیری. مثلا کافی تو رو قبول ندارم، یه تحذیب رو قبول ندارم، استفتا رو قبول ندارم، من لایحه رو قبول ندارم. او سنی هم بیاد برای من از چی بیاره؟ از بخاری بیاره. بخاری بعد قبول کنی. خب این عجله علمی، این منطقی نیست.
نه اغلایی، نه علمی. خب خیلی متشکرم. حتی خب شما قبلا این رو خیلی مفصلتر توضیح دادید که این حدیث کاملا یعنی این قولی که اینها دارن نقل میکنن کاملا اشتباه است و ادله اون رو نقل فرمودید. خب یک میان برنامه رو ببینیم و برمیگردیم، ان شاء الله با بقیه مباحث در خدمت شما خواهیم.
خر سبب داره، به دست تو شدم عزیز همه، به دست من شدی فرید و وحید، من از تو آبرو گرفتم ولی تو خیری ندیدی امام تری.
من راه و بر روی تو بستم، حالا زار و شرمنده هستم، در حسرت دیدار رویت نشستم. برگرد ای امام مهربانی، تو نور زمین و آسمانی، هر جا گیرم از رخت نشانی نشانی نشانی.
لما استوهبت ذنوبي وكنتم شفعائي وكنتم شفعائي إلى الله.
صلى الله عليك يا مولاي يا صاحب العصر والزمان، صلى الله عليك وعلى آبائك الطيبين الطاهرين. ان شاء الله که بتونیم با توسل به اهل بیت خودمون رو به اونها نزدیکتر کنیم، اون گونه که در زیارت عاشورا به ما یاد داد حضرت امام باقر علیه السلام که با براءت از دشمنان اهل بیت و با مودت و محبت و پیروی از اهل بیت ان شاء الله به خدا نزدیکتر بشیم. خب جناب دکتر، در بخش پایانی برنامه اگر مبحث دیگری هم دارید ارائه کنید، چون دیگه تماس ها بود ما اونو اولویت گذاشیم، مباحث شما مون.
خب بریم سراغ بحث خودمون. بسم الله الرحمن الرحیم. ما دوستانی که بیننده برنامه هم بودن میدونن یک مقدماتی چند وقت مطرح کردیم راجع به وجوب قیام، رفتارهایی که در آخر از زمان ایرانی ها انجام خواهند داد در مقابل یهودیانی که کافر بودند و دشمنان ائمه علیهم السلام بودند. اعتقاد ما این است بر اساس روایات، بر اساس آیه سوره اسراء، در آخر از زمان گروهی از امیین، یعنی کسانی که از نسل حضرت ابراهیم هستند اما از نسل اسرائیل و یعقوب نیستند، که گفتیم طبیعتا اینا میشن که میشن ذریه ایس، که میشن ایرانی ها. ایرانی ها در آخر از زمان به جنگ با بنی اسرائیل خواهند رفت و بر اونها پیروز خواهند شد. اما ما یک سری آیاتی داریم، این آیات در مورد دشمنی کسانی که مقابل ائمه علیهم السلام می ایستند با اهل بیت علیهم السلام. یکی از آیاتی که کمتر هم بهش توجه شده تو این قضیه آیه است که زیاد خونده میشه، ادعو الى سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن. دعوت کن به سمت سبیل پروردگارت. سبیل پروردگار چیه؟ ما در قرآن راجع به سبیل چند تا مطلب داریم. یک، و ان هذا صراطی مستقیم، ما بدنم بشه خودفانت تصویر، این صراط مستقیم است، فتبعوه ولا تتبعو السبل. ما یک سبل داریم، راه های انحرافی داریم،
راه های متعدد،
یک صراط مستقیم داریم. شیطان کجا میاد؟ قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم. من سر صراط مستقیم میشینم و سر صراط مستقیم چیکار میکنم؟
اونها رو به راهی دیگه.
ولا یسدنکم الشیطان و تبعون هذا صراط مستقیم ولا یسدنکم الشیطان. راه صراط مستقیم رو میبنده، راهای انحرافی رو باز میکنه. مثل این دزدایی که میان مسیر رو میبندن، راه انحرافی باز میکنن، شما مسیر انحرافی میری، متوجه نمیشی، یهو میبینی یه وسط بیابونی و دزدام شما رو دوره کردن. اینا هم دقیقاً همونطور. شیطان میاد مسیر حق رو میبنده، مسیر حق که بسته شد شما چیکار میکنید؟ در مسیرهای باطل قدم برمیدارید. حالا سوال، آیا شیطان به جای ائمه خودش میاد تو عالم میشینه؟ میگه مردم من به جای ائمه شما نشستم، بیاین طرف من؟
منطقی نیست.
یا یه افراد یا میذاره میگه به جای امام صادق سراغ فلانی برو، به جای امام کاظم سراغ فلانی برو. این صد عن سبیل الله با قرار دادن افرادی است که ما در وقت قبل گفتیم بهشون میگن رسول و ابلیس، نمایندگان ابلیس، فرستادگان ابلیس. اینها کسانی هستند که میان مسیر رو چیکار میکنن؟ میبندن. بریم آیه رو نگاه کنیم. پیغمبر دعوت کن به سمت مسیر پروردگارت با حکمت، با موعظه حسنه. مخاطبین پیغمبر چند گروه هن؟ یه گروه دل مرده است. اصلا دل مرده رو نمیشه دعوت کرد. هیچی. کسانی که میشود دعوتشون کرد، یا قلبش سالمه ولی جاهله، خوبش علم بده، حکمت بهش بده، بل حکمت. یا قلبش بیماره، هنوز به مرحله مرگ
نرسیده.
احیا قلبک بل موعظه. قلبتو با چی احیا میکنی؟ زنده میکنی با موعظه، بل موعظه الحسنه. قلب بیمار، قلبی که 30% 40% مردگی پیدا کرده، اون مقدار مردگی رو بعد با چی از بین برد؟ با موعظه. پس ما یه دعوت داریم، یه افرادی اصلا دعوت نمیشود کرد چون مرده است قلبشون، ختم الله علی قلوبهم. یه افرادی مرده نیستند، اینها رو ما با حکمت و موعظه حسنه دعوت میکنیم. اما یه گروهی هستن دعوت براشون معنی نداره، با این که قلبش مرده نیست. کیان اونا؟ خدای متعال در قرآن یه مثال خیلی عجیبی میزنه، میگه اگر یک آدم کری
بله
پشتش به تو باشه، میتونی صداش کنی؟ ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین. پشتش به تو میتونی صداش بکنی، چون پشتش به توه، نه اینکه این راههای ارتباط باش بسته شده. راه ارتباط هست، اما یه نفر چرخوندش به جای اینکه به سمت تو باشه، شیطان او رو چرخانده به سمت یکی دیگه، دیگه حرکات لب شما رو نمیده که لبخونی کنه. اون آدم گوکر بخواد حرف شما رو بفهمه بعد لبخونی بکنه، روش به سمت شما نیست. خب برگردیم به همون آیه خودمون، متشکرم دافرمان. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه. یه دسته هستن اینها کنترل ذهنشون در اختیار غیر شما قرار گرفته، مثل یه بچه ای که حواسش به گوشیه، هر چی صحبت مایی نمیفهمه،
درسته؟
متوجه نمیشه اصلا. و جادل هم بلتی احسن. این جادل هم کیو میگه؟ باید مشخص بشه. ما یه سبیل داریم، در مقابل سبیل کی داشتیم؟
سبول انحرافی.
ولا تتبع السبول، نمیگه ولا تمشوف السبول، نمیگه پا نزار در اون مسیر، میگه تبعیت نکن، اون سبول آدم هستن.
احسن.
یه سبیل داریم که حضرت علی است، راه حق صراط مستقیمه. حالا بعدن رو بعدشان یه فرصت پیشه میارم.
بله.
شیعه استانی نقل کردن که اهدن از صراط مستقیم و آیات صراط مستقیم کی هن؟ اهل بیت هست. یه صراط مستقیم داریم، ولا تتبع السبول، در مقابل صراط مستقیم افرادی هستند که اون افراد سبیل شدند. پیغمبر ادعو الی سبیل ربک، دعوت کن به سمت سبیل پروردگار. اما اگر یه عده راهو بستن، راهای انحرافی شدن، چیکار کن؟ و جادل هم، اون راهای انحرافی دارن با تو کشتی میگیرن، میخوان مردمو از تو دور بکنن، نذارن تو راهنمای مردم بشی، تو هم باید با اونا کشتی بگیری. جادله کشتی گرفتن طرفی نیست. پیغمبر شما هم باید با اونا درگیر بشید. اونا میخوان مسیر راست رو ببندن، مسیر مستقیم رو ببندن، شما باید مسیرهای انحرافی رو ببندی. و جادل هم پیغمبر، شما اونها رو بعد از اینجا از راه به در بکنی، از میدان مبارزه بیرون بکنی، کشی طرف اینیه. پس این هم به کی برمیگرده؟ به اون سبول برمیگرده. با کی باید کشتی بگیری؟ با اون افراد انحرافی باید با اونا درگیر بشی. خب افراد انحرافی، مسیرهای انحرافی در ظاهر ما نمیدونیم اینا نمایندگان ابلیسن، اما در باطن نمایندگان ابلیسن. و ان الشیاطین لیوحون، خیلی این آیه عجیبه، شیاطین به اولیای خودشون وحی میکنن که با شما مناظره کنن. و ان الشیاطین لیوحون الی اولیاهم لیجادلوکم. لیجادلوکم یعنی چی؟ شما مناظره کنن؟ نه، با تویی که ولی خدا هستی، در مسیر هستی، مبارزه کنه تو رو بندازه بیرون. لذا اگر کسی از این ولی شیطان تبعیت کرد، و این اطعتمهم انکم لمشرکون، اگر شما ولی خدا رو رها کردی، سراغ ولی شیطانی رفتی، شما چی هستی؟ مشرک میشی. لذا اومن کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی به الناس. گفتیم قیامت چجوریه؟ همه جا تاریکی مطلقه، تنها جایی که نور هست چیه؟ کنار امامه. کمن مثله فی الظلمات لیس بخارج منها. از زیر ولایت امام بری بیرون، رفتی در ظلمات مطلق، نمیتونی از ظلمت بیای بیرون. خیلی آیات اگر بدانی راجع به چی داره صحبت میکنه روشنه. شیاطین به اولیای خودشون وحی میکنن، وحی شیطانی. این جزیره شیطانی که بود، من یقین دارم به اینها یه وحیای شیطانی شده. یه ترامپ میگه خدا من رو برگزیده،
این همون وحی
شیطانی شده. این که میگه ما پیروزیم و چنین و چنان، وحی شیطانی داره بهش میشه. معقول نیستش که کسی بیاد اینقدر روک بگه بله خدا منو برگزیده. نه، تو رسول ابلیسی، ابلیس رو برگزیده. و اینا چیان؟ اینا برای بستن مسیرن. حالا سوال، مسیر هدایت رو یکی مثل ترامپ بسته، یکی مثل اون کسانی که تو اون جزیره آبستون و دیگران بستن، وظیفه ما چیه؟ وظیفه ما این که با اونا درگیر بشیم. و جادل هم بلتی هی احسن، باید با اونا درگیر بشیم به بهترین مدل ممکن، به بهترین مدل. بهترین مدل میتواند تذکر دادن باشه، میتونه درگیری نظامی باشه، هر کجا به حساب خودشه. الان ما اومدیم با اینها درگیر شدیم، کی دردش اومده؟ آی هدایتی، آی هدایتی شما کجا داستان هستی؟ الان ما دقیقاً یه کسانی به عنوان اولیای شیطان، و ان الشیاطین لیوحون الی اولیاهم لیجادلوکم، جای آی شیرازی هم گفتیم، گفت اینا در هر جایی که مجاهدین باشن اینا چیه؟ میان اذیت میکنن. خب اون ور که قطعا شیطان و اولیاش هستن، ما هم که با اینا داریم درگیر میشیم، چرا به شما برخورده؟ چرا شما ناراحت شدی؟ نباید به این سوال یه مقدار حداقل فکر بکنیم، به این سوال برای خودت، درون خودت، که تو تیم کی داری بازی میکنی الان؟ این مسیر، مسیر کنترل ذهن مردم، مهمترین هدف شیطانه. میگه لاقعدن لهم صراطکل
مستقیم.
نگفت من میرم مثلا میگم تو شراب بخور، نگفت میرم میگم تو زنا کن، نگفت میرم میگم که تو چنین کن. تبعیت از سبیل رو ازش میگیرم، سبول میذارم جلو پاش. حضرت علی رو ازش میگیرم، زید و عمرو بکر رو میذارم جلوش. انقلاب اسلامی ازش میگیرم، ترامپ و آبستون دیگران رو میذارم جلوش. همینه دیگه. حالا ما در طول همونها، ما کسی به امر اونها داریم عمل میکنیم، نه که ما در عرض ائمه علیهم السلام باشیم، در طول. خب تو این وضعیت، تو این درگیری که رخ داده، وظیفه چیه؟ چیکار باید بکنیم؟ اتفاقاتی که در عالم داره رخ میده قبل از ظهور، چرا میگه ایرانی ها با اسرائیل درگیر میشن؟ به چه دلیل؟ میگه اینها کسانی هستند حتی اذا جاء نصر دم الحسین علیه السلام، وقتی زمان انتقام سید الشهدا فرا برسه، که قبلا گفتم زمان سید الشهدا یه زمان بزنگاهی بود، مردم طرف سید الشهدا می آمدند در صراط مستقیم قدم برمی داشتند، سبل بسته می شد.
درسته.
اما یه وضعیتی شد دورترین حالت مردم از سبیل الهی از صراط مستقیم شد، یعنی همه اومدن و صراط مستقیم رو به شهادت رسوندن. وضعیت طوری شد ارتد در ناس بعد الحسین علیه السلام الا سلاس، بعد از سید الشهدا همه چی شدن؟
اکثریت
مرتد شدن. با توجه به این قضیه یه دورانی داشتیم باید مردم سمت اون ولی الهی سمت صراط مستقیم می اومدن. ایرانی ها چیکار میکنن؟ حتی اذا جاء نصر دم الحسین، اینا خون خواهی سید الشهدا، میگن شما آمدید سبیل رو به بدترین وضع به شهادت رسوندید، در مقابل سبل قرار دادید، ما میخوایم انتقام بگیریم، ما چیکار باید بکنیم؟ ما باید سبل رو ببندیم به سمت سبیل مردم رو برگردونیم. این انتقام سید الشهدا میشه. سبل یکیش همین بوته بعله، همین بوته مردوخه، اینا شیاطین هم دیگه، لیوحون الی اولیا هم، ما این راه ها رو باید ببندیم. الان ما این بوته آتش بزنیم چی میشه؟ چرا به شما بر میخوره؟
اینجا کاملا موضع مشخص میشه.
این که در روایات میگوید ایرانی ها با یهود در آخر از زمان درگیر میشن، جا انصر و دم الحسین، ما میگیم سبول نباید باشه، سراغ سبیل باید بریم.
بله.
و اون سبول همشون رسول شیطانن، نمایندگان شیاطین هستن. بت بعلی بوده که حالا براش بر بچه قربان میکنن یا بت مردوخ بوده، در کجا؟ در همون منطقه بعلبک یا به منطقه شمال غرب سوریه.
بله.
در یه همچی جای اتفاقات رخ داده. الان اون منطقه جای سکونت کی بوده؟ سکونت یهودیا در یه دورانی.
درسته.
جا وعد اولا هما، دوباره اینجا هم ساکن بگید شما، بس نا علیکم عبادن لنا، یه دمیان عبادن لنا، بندگان ما هستن، اولی بسن شدید. نمی شود با غیر نظام ولایت فقیه ما این برداشت های قرآنی رو بفهمیم، ممکن نیستش. و اگر این رو بفهمی ذره ای در حقانیت این مسیر به دل شما شک وارد نخواهد شد.
خیلی متشکرم جناب دکتر ابوالقاسمی از مباحثی که تبیین فرمودید برای ما، استفاده کردیم. امیدوارم که بینندگان عزیز هم براشون این مسائل مطرح شده و این جوابهایی که شما دادید این مسائل انشاءالله برای اونا حل کرده باشه و انشاءالله راه درست رو پیدا کنیم. خب جناب دکتر خیلی متشکرم از حضورتون در این برنامه، انشاءالله که در جلسات آتی هم بتونیم در خدمت شما باشیم و از محضر شما استفاده کنیم. خب عزیزان بیننده، اینجا هم برنامه دیگری از برنامه های راه روشن رو به پایان رسوندیم و از محضر شما خیلی تشکر میکنم. امیدوارم که این برنامه ها مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. ایام ماه مبارک رمضان در پیش رو هست، انشاءالله ما را دعای خیرتون فراموش نکنید و این روزهایی که در پیش رو هست و این آخرین لحظاتی که از ماه معظم شعبان هست و انشاءالله بتونیم استفاده کنیم و ما را دعای خیرتون فراموش نکنید. تا دیدار دیگر از همین شما التماس دعا داریم و شما رو به خدای منان می‌سپاریم. اللهم عجل لولیک الفرج. خدا
گل نرگس آب روی دالم، خیالت شی می رود ز خیالم، جمالت جلوه جانان تیک شب هجران، بیا جانان تی کن این شب هجران، بیا مهدی با ترنم باران صحاب رحمت الله. نگاهم کن من صدای نگاهم، صدایم کن من صدای صدایم، حلالم کن ای چکیده رحمت سلاله سوار علی. سرا جان قامت خم زهرا، سرا جان عشق چونیم ما، صدایم کن من صدای صدایم، حلالم کن ای چکیده رحمت سلاله